بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون تفصیل آقایون باطل کرد، چون بعضی از آقایون گفتن شبهات وجوبیه موضوعیه، بعضی از جهاش احتیاط واجبه اگه مهم باشه، یعنی فرض، بعضی از جهات لازم نی، ایشون تماما رد کردن. دیرو خودشون یک قاعده کلی ایشون اعطا کردن و یک خلاصه کبرای کلی. ایشون فرمودن بعد اینجوری بگی، حالا ممکنه در صغریات شما یه خدشه هایی بکنی، ولی این کبرای کلی جای حرف نی. بگیم هر جایی که، یعنی شبهه موضوعیه وجوبیه، هر جایی که اگر بدون فرض بخوای براءت جاری کنی به خلاف واقع میفتی، اونجاها جای فحصه. این قاعده کبرای کلی. حالا اگر اون قضیه که خلاف واقع افتادن مربوط به مسائل شرعیه بود، خب نتیجهش عقوبت اخرویه، و اگر نه مربوط به مسائل دنیا بود، نتیجهش ملامت دنیویه. ولی این کبرای کلی هست، پس نتیجتا اون جاهایی که شما، یعنی شبهه موضوعیه وجوبیه که میخوای براءت جاری کنی، ببین چه مسئلهیه. اگر از اون جاهاییش که اگر بدون فصل براءت جاری کنی گرفتار خلاف واقع بشی، اونجا باید فصل بکنی، و اگر نه اینجور نبود اونجا فصل لازم نی. که ایشون همون مسئله احضار اطباء و اینها رو مطرح کردن. بیماری مشکلی مهمی برای مولا اتفاق افتاده، گفته اطباء شهر رو جمع کن. این فصل کرده یه 7-8 تا طبیب جمع کرده برده، و دیگه بعد شک میکنه که آیا طبیب دیگری هم هست یا نه که احضارش واجب باشه، براءت جاری میکنه. مولا هم از دنیا میره، چند رو بعد معلوم میشه یه طبیبی بوده، اصلا معالج واقعی اون طبیب بوده. خب اینجا اینو ملامتش میکنن. اینجا جای این نبود که شما به همین چند نفر قناعت بکنی، باید فحص میکردی و ببینی اگر طبیب دیگری هم او رو بیاری در یه همچی جایی که یکی از مصادیق روشن شه. مثالش هم مثال دنیاییه. اینجا اگر شما بدون فصل براءت جاری کنی، حتما به خلاف واقع میفتی و قطعا گرفتار ملامت عقلا میشی. یا مسئله خارجیش، یعنی مسئله شرعیش، مثل اون داستان حج، نمیدونه مستطیعه یا نه، میگه انشالله مستطیع نیستم، بدون فصل یه 4-5 سال میگذره، معلوم میشه چند سال این مستطیعه. خب این الان در خلاف واقع افتاده، حج باید در اول سال استطاعت انجام بشه. این قاعده کلی، الا اینکه ممکنه شما در صغریاتش یه خدشه‌ای بکنی، ولی این کبرای کلی جای حرف نی. این خلاصه مطلبی که ایشون راجع به این قاعده فرمودن. و اما میرزای قمی رو ایشون رد کردن. میرزای قمی فرمود اگر کسی شک بکنه مستطیعه یا نه، حق نداره براءت جاری کنه، باید فحص بکنه. چرا؟ برای اینکه آیه وجوب حج نبرده رو علم. اگر آیه وجوب حج رو میرزا فرموده بود، اگه آیه وجوب حج رو برده بود رو علم به استطاعت، خب شما تا شک میکردی میگفتی که علم ندارم، منتفی میشد. ولی آیه که نبرده رو علم به استطاعت، برده رو استطاعت واقعی، و شما هم احتمال میدی که واقعا مستطیع باشی، بنابراین شما حق براءت ندارین، باید فصل بکنین تا خاطر جمع بشین. ایشون اینم رد میکنن، میفرمانی حرف ایشون درست نی، هیچ فرقی نمیکنه. چه آیه وجوب حج رو برده باشه روی استطاعت واقعی، چه برده باشه روی استطاعت علمی، در هر دو صورت شما تا شک در استطاعت میکنی، بلا فاصله شک در وجوب حج میکنی، میشه شک در تکلیف، مجرای براءته. هیچ فرقی هم نداره، فقط فرقش اینه اگه رو علم رفته بود، به مجرد شک وجوب حج منتفی میشد، دیگه احتیاجی به اصل نداشت. اما حالا که روی علم نرفته، اون اگر شما شک کردی با اصالت و براءه میتونی بگی حج بر من واجب نی. خلاصه کلام چی شد از نظر ایشون؟ روز اول من موضع ایشونو گفتم، ایشون عقیدهشون اینه شبهات موضوعیه احتیاج به فصل نداره، چه تحریمیش، چه وجوبیش، چه مهمش، چه غیر مهمش، ایشون اینا رو قبول نداره. لذا کسایی که قائل به این تفصیل میشدن ایشون رد کردن، فقط خودشون به عنوان یک کبرای کلی یه بیانی کردن، اما شبهات حکمیه چی؟ اون حتما براءتش مشروط به فسخه. روز اولم گفتیم چند تا دلیل داشت؟ 5 تا. نظرتونه؟ روز اولی که مخاتمه رو شروع کردیم گفتیم شبهات موضوعیه که فسخ نمیخواد، شبهات حکمیه براءتش مشروط به فسخه. 5 تا دلیل آوردیم. چقدر روایات بود، دلیل عقلی بود، بنای عقلا بود، علا سالو علا یممو، همون جاهایی که پیغمبر ملامت کردن که چرا نمیرن مردم احکامشون یاد بگیرن، اونا همه دلیل است بر وجوب فسخ، بر وجوب تعلم. پس ما ثابت کردیم شبهات حکمیه با 5 دلیل براءتش مشروط به فسخه، و الا اگر فسخ نکنی براءت جاری نی. حالا امروز میخوام بگیم چقدر فسخ بکنی، مقدار فسخ چقدره. مقدار الفسخ الیأس، این مقدارش. یعنی الان شما شک دارین توتون حرامه یا نه، یه چند تا مثال بزنین، چون با یه مثلا بعضیاش مسلمه بعضیاش هم مشکوکه. الان چند تا مثال بزنین برای شبهات تحریمیه، برای شبهات وجوبیه. یه شبه تحریمیه همین توتون، یه شبه تحریمیه عصیر عنبی غیر مغلی، چون مغلیش که روایت داره حرامه، اون که هیچی، عصیر عنبی غیر مغلی، این دوتا شبهه تحریمیه. لحم الحمار که آیا حرامه یا نه، چون بعضی قائل به حرمت شدن، مشهور میگن مکروهه. علا کل حال این 3 تا مثال برای شبهات حکمیه تحریمیه. شبهات حکمیه وجوبیه 3 تا مثال هم برای او بزنین. یکی همون دعا اندر رؤیت الهلال، نمیدونم شب اول ماه اندر رؤیت الهلال دعا واجبه، چون بعضی گفتن واجبه یا واجب نی. یکی غسل جمعه، شک میکنم آیا صدوق فرموده واجبه، واجبه یا طبق قول مشهور واجب نی. یا مثلا نماز جمعه در زمان غیبت، آیا واجبه یا واجب نی. قرار یه 6 تا شبهه درست کردیم، 3 تا شبهه تحریمیه، 3 تا هم شبهه حکمیه. خب یعنی شبهه حکمیه وجوبیه، هر 6 تا شبهه حکمیه، بعضی ها شبهه حکمیه تحریمیه، بعضی ها حکمیه وجوبیه. خب این شبهاتو حالا ما میخوام براءت جاری کنیم، باید فرض بکنی. حالا توتونشو میگیم ما، ایشون بفرماد کی شما میتوانی حکم بکنی که استعمال توتون حلاله، اون موقع که فسخ، اونم الی حد الیأس، یعنی دیگه مأیوس بشی که دلیل بر حرمت پیدا بکنی. اگر مأیوس شدی از دلیل بر حرمت، اون موقع میتوانی شما براءت جاری بکنی. تا خلاصه مطلب، شما باید زن برات حاصل بشه، چون بعضیا گفتن علم میخواد، یعنی انقدر باید فحص بکنی تا علم پیدا بکنی به عدم دلیل بر حرمت. ایشون میگه نه، علم لازم نی، همینقدر که فحص بکنی و مأیوس بشی و زن برات حاصل بشه که دلیل بر حرمت نداریم کافیه. نسبت بین یأس و زن رو بدانید، عام خاص منوشه، اینا رو ایشون متعرض نیستن. نسبت بین دو تا به نظرم تو حاشیه قلائد من دیدم شاگرد ایشون، نسبت بین یأس و زن عام خاص منوشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی از اوقات شما فحش کردی، زن برات حاصل شده که دلیل بر حرمت نداری، اما هنوز مأیوس نیستی. زن حاصل شده که دلیل نداریم بر حرمت، ولی هنوز مأیوس نیستی، زن به عدم دلیل ها، اما یأس نی. گاهی به عکسه، مأیوس شدی دیگه پیدا نمی کنی، اما در این حال باز یه گمانی داری، یه زنی داری که از پیدا بکنی. ببینی پس میشه گاهی یأس بدون زن، گاهی زن بدون یأس. ماده اجتماعی چیه؟ اونجایی که انقدر فسخ بکنه زن براش حاصل بشه، یعنی هم مأیوس شده که دیگه دلیل پیدا نمیکنه، همینم زن براش حاصل بشه. ایشون اسمشو نمیاره، ولی در خلال عبارات این ماده اجتماع رو میگه. میگه اذا صار اذا فحص المجتهد، اگر مجتهدی فحص بکنه اونم زن براش حاصل بشه به طوری که مأیوس هم بشه. ببینین ماده اجتماعشو گفته، یعنی انقدر فحص کرده هم دیگه زن داره که دلیل پیدا نمیشه، همینم دیگه مأیوسه از این که زن براش حاصل بشه دلیلی بر حرمت پیدا بکنه. ایشون میفرماد تا این حد اگر کسی فحص کرد کافیه. کدوم حد؟ یأس، اونم زن به عدم، یعنی هم مأیوس بشه هم زن براش حاصل بشه که دلیلی بر حرمت نداری. این رد بر کیاست؟ یه عده میگن نه، باید یأس و علم، یعنی انقدر فحش بکنه زن تنها کافی نی، زائد بر زن معتبره، یعنی باید علم براش حاصل بشه. شو رد میکنه، میفرماد نه، همینقدر کسی فحش کرد اونم زن براش حاصل شد که دیگه دلیلی پیدا نمیکنه و واقعا هم مأیوس شد، این کفایت میکنه، دیگه علم 100% لازم نی. حالا ایشون میفرماد عمل کلام، تا اینجا بحث ما راجع به اصل وجوب فحش در شبهات حکمیه ثابت شد. حالا مقدار فحش چقدر ملخصه؟ او ان حد الفحش هو الیأس ان وجدان الدلیل فیما به ایدینا من الادله، من الادله بیان اون ما به ایدینا، یعنی اون ادله که در اختیار ماست. الان چه ادله در اختیار ماست؟ کتب اربعه است در این زمانهای، حالا ایشون میگه در زمان ما کتب اربعه، بهار، وسائل، خیلی اینا سهل و تناول بوده اون موقع، الان که دیگه خیلی سهل تره. چرا؟ برای اینکه کتابای بیشتری چاپ شده، تازه همونا رو مبوبش کردن، مفصلش کردن، مفهرسش کردن، خیلی آسانه الان ما بخوایم دلیلی پیدا بکنیم که آیاتتون حرامه یا نه، با این کتابایی که با این طرز روز چاپ شده، هر کدوم یه باب علاهده، یه فصل علاهده، فهرستای اعلام، فهرستای غیر اعلام، خیلی. ایشون میفرماد خلاصه فحش ها در زمان ها فرق میکنه. مثلا زمان پیغمبر اگر کسی تو مدینه بود یه حکمی براش اتفاق میافتاد، نمیدونست حکمشو، خب 5 دقیقه کارش بود از مندلش بره مسجد رسول الله از خود ایشون سوال بکنه. اگه خارج مدینه بود، خب 1 ساعت وقتش بود، یه قدری راه بیا یه مرکبی بگیره خودشو به ایشون برسونه. خلاصه مطلب این وجوب فحش نسبت به زمان ها مختلف میشه. در زمان ما فحش به اینه، حالا که امام معصومی نداریم، پیغمبری که نداریم، برای همین کتب اربعه، همین کتب سهل التنابل رو ما فحش میکنیم. همینقدر که اینا رو بررسی کردیم دلیل پیدا نکردیم بر حرمتتون، حکم میدیم به چی؟ به این که حلاله. البته حلیت ظاهریه، چون با اصالت البراءه اگر حکمی ثابت بشه حکم ظاهریه. ایشون میفرماد که یختلف و ذالک، این فحش مختلف میشه به اختلاف اعصار و زمانها. فإن فی زمان ناهازا، 150 سال پیش، ایشون مال 150 سال تقریبا دیگه، این حرفا مال اون موقع است، در این زمانی که ما هستیم، اذا ظن المجتهد به عدم وجوب دلیل تکلیف الکتب الاربعه، زمان ایشون کتب اربعه رایج بوده دیگه، دسترس بوده، بهار و وسائل اینا راحت بوده و غیر کتب اربعه، من الکتب المعتبرت فی الحدیث التي يسهل تناولها على نوع اهل الارض، الان در اون زمانه ایشون، حالا که دیگه هیچی، هر ساعتی هر کتابی بخواد از کتب اربعه، بهار، وسائل، مثلا فرض کنید عیون اخبار و رضا، هر چی رو بخواد تهیه بکنه خیلی برای سهل المعونه است. الا وجه زن پیدا بکنه بر وشی که سارا معیوسن، ببینید ماده اجتماع با، یعنی الان زن براش پیدا شده در اثر مراجعه به این کتب، زن براش پیدا شده که دلیل بر حرمت توتون نداریم، این زنم بر وشی که سارا معیوسا، این اشاره به ماده اجتماعه، چون گاهی زن هست ولی هنوز یأس پیدا نشده، گاهی یأس هست هنوز زن پیدا نشده، نه ماده اجتماع، انقدر فحص بکنه که معیوس بشه و زنم پیدا بکنه که بابا دیگه دلیلی نی، همین کافیه. این رد بر اونایی که میگن این کافی نی، زائد بر اینم لازمه که باید علم پیدا بکنی، ایشون میفرمان نه، این علاوه چه متعلق به اون زن نسا، در این زمان ما اذا زن المجتهد علاوه، یعنی هم زن پیدا کرده که دلیل بر تکلیف، یعنی بر حرمت توتون مثلا نداریم، به طوری که دیگه معیوس هم ها کفا ذالک، این کفایت میکنه. همین مقدار فس منهو، یعنی از این آقای متفحص، این آقایی که داره تفحص میکنه، همین ازش کافیست در اجرای براءت. و اما اون نسخه ها واو نداره، اینا واو داره بدن نیست باشه، و اما اونایی که گفتن چی؟ لا یکفی، گفتن این کافی نی، زائد بر این، یعنی بعد علم حاصل بشه، اینا حرفشون درست نی. و اما عدم وجود زائد، یعنی تحصیل علم، ما گفتیم همینقدر کفا، زن و یأس، زائد بر این، یعنی علم لازم نی، اما عدم وجوب زائد چرا؟ چطور بعضیا گفتن واجبه، شما میگی واجب نی؟ میگه للزوم الحرج، برای اینکه حرج لازم میاد. خب ما تنها این توتون که نیستش که، خب مشتبهات دیگه هم داریم. ما برای هر کدام بخوام 40-50 سال وقت بذاریم انقدر بگردیم تا یقینه 100% پیدا بکنیم، محروم میشیم از اونای دیگه. یعنی یه عمرمونو فقط بعد بذاریم برای اینکه ببینیم توتون چه حکمیه. لذاست که میفرماد نه، زائد یعنی تحصیل علم، زائد بر زن که تحصیل علم باشه لازم نی. چرا؟ للزوم الحرج، اولا مستلزم حرجه و ثانیا باعث تعطیل استعلام سایر تکالیف میشه. آخه این تنها که نیستش که، من چند تا شمردم برای این که توتون تنها که نی، شبهه تحریمیه دیگه هم ما داریم، شبهات وجوبیه دیگه هم داریم. اگر بخوایم برای همین توتون تنها ال پیدا بکنیم، محروم میشیم از استعلام، یعنی اینکه ال پیدا بکنیم نسبت به اون وقایع دیگه. چرا؟ لأن انتهاء الفخ فی واقعتن الى حد یحصل العلم بعدم وجوب دلیل تکلیف. میگه اگر فحص ما در این واقعه، واقعه رو توتون حالا مثال بزنیم، من فعلا راجع به توتون دارم حرف میزنم، اون بقیه هم حالا به جای خودش، شما اگر بخواد فحصت منتهی بشه در این توتون، به چی منتهی بشه؟ به حدی که علم حاصل کنی به عدم وجوب دلیل تکلیف، این منتهی میشه به چی؟ یوجب الهرمان، و شما دیگه محروم میشی از اطلاع بر دلیل تکلیف فی غیرها، در غیر این واقعه. واقعه ما توتون شد، غیر این واقعه کدومه؟ اون چند تا مثالای دیگه که زدم. لازم میاد شما محروم بشی از این که مطلع بشی بر دلیل تکلیف در غیر واقعه توتون از وقایع دیگه. فیجب و فیها، پس واجب است در اونها، یعنی در اون وقایع دیگه، یجب و فیها، یا باید احتیاط کنی، یعنی نسبت به اون وقایع دیگه همش سرگرم توتون بشی، انقدر بگردی 50 سال تا ال پیدا بکنی. خب اونا رو چی کارش کنی؟ یا باید در اونا احتیاط بکنی که مستلزم عسر حرجه، یا باید تقلید بکنی از کسی که این آقای مجتهد، مثلا به شیخ انصاری بگیم آقای شیخ انصاری، شما که اگر بخوای چیز بکنی باید تقلید بکنی از اون آقایی که به مراتب از شما کمتره اما ال پیدا کرده که اونا تکلیف نداره، بعد شیخ انصاری به او ارجاع بدیم. با حالی که تقلید مال کیه؟ مال جاهل است از عالم، نه عالم از عالم، نه عالم از جاهل. اینا را اگه توضیحشو بخواین رفقایی که انسداد خوندن نظرشونه، صفحه 117 با این نسخه‌ای که دست منه، 117 118، از هر کدوم از اون اول صفحه 5-6 خط مطالعه کنی، احتیاجی هم نداره خیلی برید پایین، فقط با این نسخه‌ای که دست منه بحث انسداد رو پیدا بکنی، اول صفحه 117 5-6 خط، اول صفحه 118 5-6 خط هم از اونجا مطالعه بکنی. اینا رو ایشون اونجا فرمودن، ایشون اونجا به مناسبت انسداد دیگه. الان کتاب انسداد معناش اینه، یعنی یک مجتهدی هستم من، باب علم برام مسدوده، احکام واقعیه رو خبر ندارم. وقتی ایشون اونجا فرمودن، بعضیا گفتن باید احتیاط بکنه، وقتی ایشون خدشه کرد، گفت اگه بخواد احتیاط بکنه مستلزم عسر حرجه، ما خیلی شبهات وجوبیه، شبهات تحریمیه داریم، به این آقا بگیم احتیاط کن. این آقایی که باب علم براش مسدوده، یعنی علم به احکام نداره، این لازم میاد عسر حرج. اگرم بخوام بهش بگیم تقلید بکن، این آقا خود شیخ انصاریه، بگیم آقا شما رجوع کن به این آقایی که در مراتب علمی، مثلا زید، حالا اسمشو بذاریم زید که به کسی جسارت نشه، به شیخ انصاری بگیم آقایی که نمیدونی احکام رو، از این آقای زید که در این درجه های پایینه از این تقلید بکن. درست می؟ الان اینجا همینطوره، ما در این واقعه توتون اگر بگیم علم به عدم حرمت بعد پیدا کنیم، اون وقایع رو چیکارش کنیم؟ یا در اون وقایع باید بگیم چی؟ احتیاط کن که مستلزم عسر حرج شدیده، عسر حرج اکیده. اینا تعبیراتی که ایشون اونجا دارن. اگرم بگیم نه نسبت به اون وقایع دیگه از آقای زید تقلید بکن، چون زید زحمت کشیده، علم براش حاصل شده که اونا واجب و حرام نی، شما از اون تقلید بکن. ایشون میگه هر دوش باطله، بخواد احتیاط کنه در اون وقایع، وقایع غیر توتونا، که فقط سرگرم این باشه، فقط سرگرم این باشه، اونای دیگر رو یا باید احتیاط بکنه که مستلزم عسر و حرجه، یا بهش بگیم آقا یا آقای هست به نام زیده، اون خیلی فحش کرده، اون براش علم پیدا شده نسبت به اون وقایع که واجب و حرام نی، شما از او تقلید بکن. ایشون میگه این میشه تقلید عالم از عالم، و حالی که ادله تقلید، تقلید جاهل از عالمه، بلکه میشه گفت اینجا رجوع جاهل، رجوع عالم به جاهله. میدونید چرا؟ چون این آقای زید او کجا، شیخ انصاری کجا، این آقا انقدر مراتب اجتهادش پایینه، اصلا شیخ قبول نداره اجتهاد اینو. اگه به این ارجاعش بدیم چی میشه؟ میشه ارجاع عالم به جاهل. یعنی این شیخ انصاری الان تختعه میکنه این آقای زید رو، ولی اون مجتهده، ولی مقدمات اجتهادش رو قبول نداره. اون وقت به شیخ انصاری بگیم چون این آقا در اثر فحص یقین پیدا کرده که در اونها تکلیف نی، شما این شیخ انصاری از این تقلید بکن. این یا میشه رجوع عالم به عالم، و بلکه میشه رجوع عالم به جاهل. چرا؟ برای این که شیخ انصاری با اون مقام علمی که داره، این آقا اصلا مقدمات اجتهاد اینو قبول نداره، تختعه میکنه اجتهاد اینو. وقت به شیخ انصاری بگیم به یه همچی کسی رجوع کن، اینا همه محضوره. خلاصه چی میخواد نتیجه بگیره؟ آقایی که الان داری فحص میکنی درباره توتون که حرامه یا نه، یه قدری فحص بکن، همین زن برات حاصل بشه که دلیل بر حرمت نداریم، کافیه، برو سراغ دیگران. و الا اگر بخوای معطل این بشی تا علم حاصل بکنی به این که این حرام نی، نسبت به اون وقایع یا باید بری سراغ احتیاط، میشه عسر و حرج، یا بری سراغ تقلید از دیگران که به مراتب از شما کمترن، که اونام تقلیدشون جایز نی. از کدام اونجا مراجعه بفرمایی، اون صفحه 117 و 118 رو از همون اول صفحه 4-5 خط مطالعه کنید، کمک برای اینجا. ایشون میفرماد خلاصه مطلب، اگر بخواد این سرگرم این باشه، از اون وقایع دیگه باز میمونه. خب بعد چی کار کنه؟ سیج و فیها، در اون وقایع، در اون شبهات دیگه، در اونها یا واجبه بگیم احتیاط کنه، و هو غیر جائز چون تؤدی الی العسر و الحرج الشدید، و اما یا اینکه بعد بگیم آقای شیخ انصاری برو شما تقلید کن، از کی؟ امن بهتر از لمنه، تقلید کن امن، آقای شیخ انصاری با این مقام علمی شما تقلید کن از کسی که بذل کرده جهدش را، یعنی تلاشش رو بذل کرده فیها، یعنی در اون وقایع دیگه، بر وجهی که علما یقین پیدا کرده به عدم دلیل تکلیف فیها. این نسخه‌ای که دست منه فیه غلطه، مذکر نباید باشه، نسخه‌ای که دست شماست مؤنث، اونا درسته، که بر بگرده به چی؟ به اون وقایع، اون وقایعی که فعلا یه آقای دیگه فحص پیدا کرده، او علم پیدا کرده که این وقایع واجب نی، حرام نی. ایشون میفرما لازم میاد این آقا تقلید بکنه از کسی که، آقای زید مثلا، زید کسیه که تلاششو بذل کرده بر وجهی که علما علم پیدا کرده به عدم دلیل تکلیفی ها در اون وقایع دیگه، و حالا این که جوازه ممنوع، هم احتیاط ممنوعه چون مستلزم عسر و حرجه، هم جواز تقلید ممنوعه. چرا؟ چون ادله تقلید مال رجوع جاهل به عالمه، اینجا یا رجوع عالم به عالمه یا رجوع عالم به جاهله. یعنی شما به شیخ انصاری بگو این آقای زید علم پیدا کرده، اونای دیگه تکلیف نداره، آقای شیخ شما از ایشون تقلید بکن. یا خلاصه رجوع عالم به عالمه یا رجوع عالم به جاهله، چون شیخ با اون مقام علمی این آقا رو تختعه میکنه. نتیجتاً چی؟ یعنی اینا که ممنوعه، شما همینقدر که زن پیدا کردی توتون حرام نی، کافیه، برو سراغ اون یکی، برو سراغ اون یکی دیگه، نمیخواد سراغ احتیاط بری، نمیخواد سراغ تقلید از دیگران بگی که این اشکالا پیش میاد. لذا ایشون میفرمان لأن هذا المجتهد، چرا شیخ انصاری نمیتونه از این آقای زید تقلید بکنه؟ لأن هذا المجتهد المتفحص، متفحص در چی؟ در توتون. هاد المجتهد مثلا شیخ انصاری، این شیخ انصاری که مجتهده متفحصم ها، یعنی راجع به حرمت توتون مشغول فحصه، ربما یخط ازاله، این آقای شیخ ما تخطئه میکنه اون زید را فی کثیر من مقدمات انصدار. میخواد بگی چیه؟ رجوع عالم به جاهله. این مال رجوع عالم به جاهله. با اگه به شیخ بگین شما از این آقای زید که علم پیدا کرده به عدم دلیل شما از این تقلید بکن، این آقای شیخ انصاری ما یخط ازالک المجتهد، تخطئه میکنه او را، اصلا جاهلش میدونه اونو در کثیری از مقدمات استنباط مسئله. بله اگه این آقای زیدم که مجتهده مقدماتش مقدماتیست شیخ قبول داره، خب چرا اونجا عیبی نداره؟ چرا؟ فقط فرق این دوتا اینه، اون اطلاع پیدا کرده، شیخ هنوز اطلاع پیدا نکرده. پس اگر این که ما گفتیم ممنوعه، در صورتیست که شیخ انصاری ما اجتهاد این آقا رو تخطئه بکنه. اما اگر این آقاییست که نه، حالا در حد شیخ انصاری نی، اما بالاخره مقدمات اجتهادش رو شیخ قبول داره، فقط فرقش اینه، یعنی هر دو یکسان میشن. شیخ ولو مقامش خیلی بالاست، این مقام اجتهادش خیلی پایینه، ولی شیخ قبول داره مقدمات او رو، پس اینجا هر دو میشن یکی، فقط فرقشون اینه، او خیلی زحمت کشیده علم پیدا کرده به عدم تکلیف، شیخ فرصت نکرده. لذا ایشون میفرماد نه لوکان جمیع و مقدماتهی، این زید اگر مقدمات این آقای مجتهد که من اسمش گذاشتم زید، اگر جمیع مقدمات اجتهاد این زید مما یرتضیها شیخ انصاری، اگر مقدماتش اون اولی مال اون زید هاذا المجتهد رو مثالی که من زدم مثلا شیخ انصاری، اگر جمیع مقدمات اجتهادی اون زید مورد رضایت این شیخ انصاری بود و کانت تفاوت، فقط تفاوتشون چی بود؟ اینه که نهو یعنی زید اطلع مالن یطلع، اون مطلع شده علم پیدا کرده به چیزی که شیخ هنوز فرصت نکرده، انقدر بیاد بذل بکنه، فقط فرقشون اینه که اون انهو یعنی اون زید که شیخ میخواد بهش رجوع کنه، او مطلع شده بر احکامی که لم یطلع هازا، یعنی هنوز شیخ انصاری انقدر فرصت نکرده که علم پیدا کنه، در اینجا چه امکنه؟ خب ببینی اینجا ممکنه بگیم قول اون آقای زید مجتهد برای شیخ انصاری حجته. چرا؟ چون هر دو در مقدمات استنباط یکسانن، حالا مقام علمیش پایین تره باشه، ولی شیخ قبول داره. ایشون میفرماد در اینجا امکنه ان یکون قول اون زید، قول اون زید مجتهد حجت هم فی حق شیخ انصاری، رو مثالایی که من زدم دارم ضمیرها رو معنا میکنم. پس بنابراین در اینجا ممکنه بگیم قول اون مجتهد به نام زید حجت میشه در حق این، البته یعنی خلاصه اینجا شیخ میتونه رجوع بکنه شیخ انصاری به این آدمی که مطلع شده که اون تکالیفی در اونجانی، میتونه رجوع کنه از باب استرار. اما قدر متیقن این استرار کدامه؟ اونجایی که خودش هم نشینه، شیخ انصاری هم نشینه بگه حالا ما رجوع میکنیم به او. قدر متیقن از این استرار، چون الان داره روی استرار به او رجوع میکنه دیگه، قدر متیقن از این استرار این که شیخ هم ساکت نشینه، شیخ هم یه قدری خودش بگرده، اگه زن براش حاصل شد به عدم تکلیف، خب اگر مال اونم زن عدم تکلیف بود معید زن شیخه، اگر نه او تصاب بعد از فحصش دل پیدا کرد به تکلیف، اونجا مطلب عوض میشه. عنایت فرمی. ایشون میفرمان لاکه، حالا که گفتیم قولش حجته، از باب اضطرار این شیخ انصاری بزرگوار رجوع بکنه در اون شبهاتی دیگه به زید، لاکن قدر متیقن از این اضطرار چیه؟ اللازم ان یتفحص این ایدن، این ایدن این چی؟ یعنی حالا که میخواد رجوع بکنه قدر متیقن از باب اضطرار میخواد رجوع بکنه، قدر متیقنش حین اذن اینه خودش هم یه فحصی بکنه. بلو ما الان اجازه دادیم که ایشون الان رجوع بکنه، ولی لازم اینه ان یتفحص حین اذن، یعنی حالا که بناست از روی اضطرار به اون آقای زید مراجعه بکنه، خودش هم بیاد یه فحصی بکنه در تمام اون مسائل، اون بقایایی که شمردیم، بیاد در تمام اونها هم یه فحصی بکنه. میکنه حیث یحصل الزن به عدم وجود دلیل تکلیف، یه فحصی بکنه شاید براش زن حاصل بشه به عدم وجوب تکلیف، بعد که این زن براش پیدا شد ثم رجوع الی هذا المجتهد، حالا بیاد رجوع کنه به هذا المجتهد یعنی زید. خب این از دو حال خارج نی، الان یا اون آقای زیدم مذهبش مثل مذهب شیخه، چون شیخ زن پیدا کرد به عدم یعنی زن به براءت پیدا کرد، اگر اون آقام علم به براءت داره پس مؤید اینه، یعنی شیخ الان با این فحصی که کرده زن به عدم حرمت پیدا کرده، اون آقام در اثر فحص زیاد علم به عدم حرمت پیدا کرده، خب خیلی خوبه دیگه، خودش که زن پیدا کرده که حرام نی، اون آقام که علم پیدا کرده اینم که به او رجوع کرده علم او مؤید اینه. نظامی فرمود که ایشون اگر مراجعه کرد یعنی فحص بکنه اول بعد رجوع بکنه به اون مجتهد به نام زید، فانکانم مذهب اون زید، اگر مذهب اون مجتهد زید مطابقاً للبراءت، نه اینکه خودش هم یه فحصی کرده ظن به براءت پیدا کرده، اگر مذهب اون آقایی که علم داره به عدم حرمت مطابق با همین فحص شیخ شد یعنی مطابق با براءت در آمد، کان مؤیدن، اون مذهب اون آقا مؤید اون چیزیست که ظنه، یعنی شیخ به او ظن پیدا کرد که چیه؟ من عدم دلیل، چون خود شیخ هم یه فحصی کرد زن براش حاصل شد به عدم دلیل. خب در اینجا اون آقایی که علم پیدا کرده به عدم دلیل مؤیده این شیخ میشه که زن پیدا کرده به عدم دلیل، این که خیلی خوبه. و این کانم، اما اگر مذهب اون زید، اگر مذهب اون زید مجتهد مخالفن للبراءت، عنایت کنی شیخ خودش فحصی کرده زن پیدا کرده به عدم حرمت، ولی اون آقا علم پیدا کرده به حرمت، اینجا چی؟ اولی چی بود؟ شیخ در اثر فحص زن به براءت پیدا کرده بود، اون آقا هم علم به براءت پیدا کرده بود، خب علم او مؤید زن ایشون میشه، خب بگه براءت. اما اگر نه، شیخ با این فحصی که کرد زن به براءت پیدا کرد، یعنی زن پیدا کرد تکلیف نداری، ولی اون آقا علم پیدا کرد تکلیف داری، اینجا چی کار بکنه؟ شیخ انصاری مجتهد الان که علم اون آقا به وجود تکلیف برخلاف ظن ایشونه اینجا چیکار بکنه؟ و امکان مذهب اون زید، اون زید مجتهد اگر مذهبش مخالف براءت بود، یعنی مذهب اون آقا علم به حرمت توتون بود، کان اون زید مجتهد، اون زید مجتهد میشه یک شاهد عدلی، یعنی کنه شاهد عدلیه، مثل اینکه یه عادلی بیاد بگه این حرامه، اینجام این آقای مجتهد به منزله یک شاهد عدله که داره خبر میده از تحریم چیزی، کان شاهد و عدل علی وجود دلیل تکلیف. خب عنایت بفرمایید در اینجا چی کار بکنه؟ قبل از اینکه این عرض بکنیم عبارتو بخونیم، یه مطلبی صفحه 47 اواخر صفحه 47 با این نسخه ها، اون روزی که اونجا رو میخوندیم من به همینجا آدرس دادم، امروز هم به اونجا آدرس میدم، یک مطلبی ایشون اونجا فرمودن اینجا فرمودن. بین این مجتهدین ما یه مجتهد استثنایی داریم، همین بزرگواری که قبلشون پشت مدرسه است، علی ابن باوی پدر مرحوم صدوق، این یه دونه مجتهد آقا استثنایی یه طرف، بقیه همه یک طرف، یعنی چی؟ مجتهدینی دیگه آقا اخبار که میاد دستشون، ادله شرعیه رو که بررسی میکنن استنباطات حدسیه میکنن، استنباطات عقلیه میکنن، یعنی با حدس و مقدمات عقلی از این روایات استنباط حکم میکنن، هیچ هم عیبی نداره. حالا برای اینکه قبلا بدونید، آدم خیال میکنه که ایشون چنین کارو قبول نداره، مرحوم علی ابن باوه قمی این کارو قبول نداره، ایشون میفرماد نمیشه آدم از اخبار استنباط استنباطات حدسیه بکنه، استنباطات عقلیه بکنه، جایز نمیدونه ایشون. حالا چرا آقایون جایز میدونن؟ میخوام مدرک اونو بگم که اگر این آقایون یه همچی کاری میکنن خلاف دستور نی. بهار رو مراجعه بکنی، جلد 2 صفحه 245، امام علیه السلام، یکیش مال امام رضا سلام الله علیه یقین دارن، یکی مال امام صادقه، که میفرماد علینا القاء الاصول، ما وظیفه‌مون اینه کلیات رو برای شما بگیم، علینا القاء الاصول و علیکم به تفریق، خطاب قطعاً به من عوام که خطابشون نیست، به اونایی که صاحب نظرن. مردم بدانید، چی عیان ما بدانید، ما وظیفمون کلیگوییه، اون شمایید که بعد تلاش بکنید. و علیکم به تفری، یعنی روی مقدمات عقلیه، روی یک محاسن عقلی شما بیاین دقت بکنید، ببینید فرمایشات ما چیه، عمل بکنید. در بعضی از روایات داره انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، وقتی شما فقیه میشین که مقصود ما رو بفهمید. یعنی خلاصه مطلب، از هر راهی شما توانستی مقصود ما رو بفهمید، طبق اون نظر به تو عمل بکنی. مرحوم مجلسی وقتی این روایات نقل میکنه میفرماد هازا، این روایات دلالت داره بر این که آدم میتونه استنباط احکام بکنه از روایات، یعنی حتی استنباطای حدسی. یعنی با اینکه مرحوم مجلسی تقریبا ایشون اخباری محدثه، ولی معذالک با اینکه محدثه، ایشون میفرماد این حدیث دلالت داره بر این که انسان میتوانه از مقدمه، از این روایات، از این عمومات اخبار استنباط حکم بکنه. علی کل حال این مبنای فقهای ما، این بزرگوار اینجوری نیست، ایشون استنباط حدسیه و عقلیه از اخبار نمیکنه، روایتو میذاره جلوش آقا، عین روایتو فتوا میده. حتی گاهی از اوقات خود کلام روایت رو نقل میکنه، میگه انا افتی به کذا، و حالی که اون کذا روایته. میخوام عرض بکنیم ایشون استثناءا اینجوری هست که از اخبار اجازه استنباطات حدسیه، استنباطات عقلیه رو اجازه نمیدن، میگن باید ببینیم. خلاصه فقط نقل به معنا میکنه، یعنی بدون اینکه از خودش چیزی بذاره روش، بدون اینکه استنباط حدسی بکنه، میگه خلاصه مطلب من فتوام همینه، نقل به معنا میکنه. گاهی نقل به معنا نمیکنه، همون نقل کلام امام رو به عنوان فتوای خودش نقل میکنه. خب حالا عنایت بفرمایید، لذا معروف بین فقها، حتی ایشون ادعا میکنه تو قدمان بوده، که عمل به رساله علی ابن باب وحی میکردن علمای بزرگ ما. یعنی شیخ طوسی با اون مقام علمیش گاهی از اوقات که در یه مسئله روایت پیدا نمیکرده، میرفت سراغ رساله. یعنی مثل ما که میریم سراغ توضیح المسائل، شیخ طوسی هم میرفته سراغ رساله علی ابن بابه. چرا؟ برای اینکه اون متن روایات رو میگیره. یعنی اگر یه جایی برای یه مسئله روایت نبود، نه اینکه شون مبناشون جوریه، کنه فتاویهشون به منزله روایته. خب حالا بیاین سر مطلب، ایشون میفرما الان آقا، یعنی شیخ انصاری، یه فحص مختصری کرده، زن پیدا کرده توتون حرام نی، ولی اون آقا علم پیدا کرده توتون حرامه. حالا شیخ چیکار کنه؟ ایشون میفرما اگر به این آقای زیدی که میخواد مراجعه بکنه از قبیل علی ابن باب ویه قومی، عیبی نداره. چرا؟ چون تقلید اسمش نی. در حقیقت اگه کسی به رساله علی ابن بابوی عمل کنه، به چی عمل کرده؟ به روایات. اسمش رساله، ولی در حقیقت کتاب رواییه. ایشون میفرماد در اینجا اگر اون آقای زید که تتبع کرده، علم پیدا کرده، از قبیل ایشون باشه، بله شیخ انصاری مراجعه به او بکنه. اما اگه از قبیل دیگرانه، نمیتونه مراجعه بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میشه تقلید عالم از عالم. عنایت بفرمید، نظامی فرما در اینجایی که شیخ میخواد مراجعه کنه به کی؟ به کسی که علم داره به وجود تکلیف، یعنی علم داره که تکلیف اینجا هست، توتون حرامه. فعلا لم یحتمل فی حق اون زید، اگر احتمال ندیم در حق اون زید، کیو احتمال نمیدیم؟ آقای علی ابن بابویه، که احتمال نمیدیم که ایشون اعتماد بکنه بر استنباطات حدسیه یا عقلیه. دیگران اعتماد میکنن، ببینین ایشون تنها استثنائیه، دیگران چکار میکنن؟ اعتماد میکنن بر استنباطات حدسیه یا عقلیه از اخبار، یعنی از اخبار استنباطات حدسی میکنن، این دیگرانه، ولی ایشون نه، ایشون احتمال نمیدیم در حقش که اعتماد بکنه. اگر اینجوره اون زید او خذا به قوله، یعنی اگر اون زید همین آقای علی ابن بابویه، اینجا شیخ انصاری، شیخ طوسی با اون مقام علمی که دارن، اخذ به قوله، اینجا اخذ میکنن قولون را در وجود دلیل، در این که خود این دلیله و جعل فتواه که روایته یا جعله، این آقا بیاد فتوای او رو مثل روایتش قرار بده. ما داریم کسی اینجوری باشه که استنباطات حدسیه رو جایز ندونه؟ میگه بله، منهاز القوی، از این قوی، اون چیزیست که بسیاری از قدما برای ما نقل کردن که چیه؟ کانو قدما یعملون به رساله شیخ ابوالحسن علی ابن باقوی اند اعواز نصوص. اعواز یعنی فقد، یعنی اگر یه جا نصی نباشه در یه مسئله، رساله ایشونو به جای کتاب روایی میگیرن. چرا؟ چون مبناش اونه که استنباطها تحصی نمی کنه، فقط متن روایات رو فتوا میده. لذا اگر اعواز نصوص بشه، یعنی یه جا در یه مسئله نص پیدا نکنیم، اونجا میرن سراغ رساله ایشون. حالا این وسط یه کلمه هم میگه، اون قید عدل ان لم یحتمل رو نگفتا. ان لم یحتمل اونجور، ان احتملش مونده فعلا اون شق بعدی. ایشون حالا میخواد بگه چرا اینجوریه؟ از تقیید به اعواز نصوص، چرا علما مقید کردن رجوع به ایشونو اند عدم نص؟ یعنی اگه نصی در مسئله نباشه، خب رساله ایشون هم که همون روایاته، چطور اگه نص پیدا نکنن میرن سراغ این؟ میگه جهتش اینه، بالاخره ایشون ولو استنباط حدسی نمی کنه، ولی بالاخره نقل به معنا میکنه، یعنی کلام امامو نقل به معنا میکنه و فتوا میده. و اگر اینم بدانی، صفحه 450 ایشالله میرسیم، رفقایی که تعادل و تراجع خوندن میدونن، صفحه 450 یکی از مرجحات اینه. اگه ما دوتا روایت داشتیم، این میگه حرام، اون میگه حلال، چیکار کن؟ ببین کدومش نقل به لفظه، کدومش نقل به معناست. اون نقل به لفظه بگی. چرا؟ روایته، اما راوی نقل به معنا کرده. این انده تعارض الخبره، که اگر یکی نقل به لفظ بود یکی نقل به معنا، ایشون عقیدش با دیگران قبول ندارن، چون رفقایی که تعادل و تراجع خوندن میدونن ما یه مرجحات منسوسه داریم که انده تعارض خبره. امام میفرماد خود به افقه هما اعدله هما امنونم افقه، اینا رو میگن، اینا رو میگن مرجحات منسوسه. علمای دیگه فقط به این مرجحات اعتنا میکنن. شیخ ما تعدی میکنه، شیخ میفرماد نه، ولو امام یه مقدار مرجح مخصوص گفته، اما هر مرجحی رو ما بهش اعتنا میکنیم. و همینی میگه، میگه یکی از مرجحات چیه؟ اگه دوتا روایت داشتیم، هر دو اینا با هم معارض بودن، ولی یکی نقل به لفظ بود یکی نقل به معنا بود، اون نقل به لفظ مقدمه برونه. ایشون میگه علت این که علمای حرفو زدن، گفتن اگر نص نبود برو سراغ رساله آقا، چرا اینو گفتن؟ برای این که این مبنی برونه، چون حرفای ایشون ولو روایته، ولی روایتی است که نقل به معنا شده. لذا ایشون میفرماد اگر نصوص نباشه میرن سراغ فتاوی ایشون. از تقیید، چرا علما مقید کردن رجوع به رساله ایشونو اند اعواز نصوص؟ این تقیید مبنیون، یعنی رو مبنای منه مبنیون، چون مبنای ایشون اینه. صفحه 450، این مبنی بر ترجیح نص منقول به لفظ است بر نص منقول به فتوا. التی یحتمل الخطا، چون بالاخره نقل به معنا یه احتمالات خطایی در نقل به معنا هست. اینا رو بدارید کنار، بریم سراغ احتمال. ان لم یحتمل، این آقایی که شما بخوای بهش مراجعه کنی، اگر علی ابن باقوی اخذ به قوله، ولی چی؟ ان احتمل، یعنی اگر مثل علمای دیگر که احتمال میدیم در حقش که مبتنی است فتواشون بر حدس، یعنی علمای دیگه مبتنی است فتاویشون مبتنی بر فحصه، اگر چنین آدمی بود او، لم یکن دلیل علی اعتبارهی، ظاهرا بدها باشه که به فتوا برگرده، حالا مذکر آورده، دلیل نداریم بر اعتبار فتوای اون آقا فی حق این آقا، و تعین العمل بالبراءه، اینجا حتما عمل به براءت بکنه، چون خودش در اثر اون فتوا ظن به براءت پیدا کرده، اون آقا علم به براءت داره و از آقایونی هم هست که اعمال نظر میکنه، اون قولش برای این حجت نی، لذا به همون براءتی که خودش زن پیدا کرده به همون عمل کنه. خیلی طول کشید، میخواستیم سر مطلب باشه.